سلام و صبح شما بخیر. 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. شهر کابل دوشنبه شب شاهد یک انفجار نسبتاً قوی بود. بر اساس گزارش ها این انفجار حوالی ساعت 8:30 در منطقه سیراهی علاءالدین مربوط حوزه ششم شهر کابل رخ داد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی در شبکه یک سیاه تویتر سابق مدعی شده که افراد آنها این انفجار را بر پوسته طالبان انجام دادند. این جبهه افزوده که 5 طالب را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده. طالبان تا هنوز به ادعای جبهه آزادی واکنش رسمی نشان ندادند. رادیو آزادی هم نمیتواند ادعای تلفات در این انفجار را تایید کند. در انفجار در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 7 تن زخمی شدند. پلیس و مقامات امنیتی این منطقه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که مهاجمان هنگام عبور یک موتر اردو از منطقه بمب دستی بر آن پرتاب کردند. مقامات میگویند که این بمب به موتر نظامی آسیب نرسانده، اما غیر نظامیان زخمی شده و 2 موتر غیر نظامی نیز تخریب شدند. پس از این حمله افراد مسلم متواری شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته است. در آتش سوزی پس از انفجار در یک کارخانه تولید بطری لیتیوم در کره جنوبی 22 تن جان باختند. مقامات اداره اطفائیه اعلام کردند که این آتش سوزی پس از انفجار چند بطری در یک انبار آبی حدود 35,000 بطری رخ داده. تا هنوز علت و چگونگی انفجار بطری ها مشخص نیست. کیم جن یونگ مسئول اطفائیه محلی به خبرنگاران گفت که 18 کارگر چینی در میان کشته شدگان شاملند. یون سوکیول رئیس کره جنوبی از محل رویداد دیدن کرده است. و سلسله مسابقات مرحله 8 بهترین جام جهانی کرکت 2024 افغانستان صبح وقت امروز با بنگلادش به میدان رفت. همین حالا افغانستان در حال بتینگ است. 40 دوش انجام داده، البته در اوور هفتم. اگر افغانستان در این مسابقه برنده شود مستقیماً به مرحله نیمه نهایی راه می‌یابد و با آفریقای جنوبی روبرو خواهد شد. اگر بازی امروز افغانستان و بنگلادش هم مساوی شود، امکان راهیابی افغانستان به دور نیمه نهایی وجود دارد، چون که امتیازش 3 می‌شود و تیم دوم جدول پس از هند حساب خواهد شد. اگر افغانستان در این بازی مغلوب شود، شاید چانس پیشرفت استرالیا فراهم شود، چون که به اساس اوسط جدول نمرات افغانستان هنوز از استرالیا اندک عقب است. و به سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا 2024 دیشب 2 بازی در گروه بی برگزار شد. بازی ایتالیا و کرواسیا 1-1 پایان یافت. اسپانیا هم با نتیجه 1-0 آلبانیا را شکست داد. اسپانیا 9 امتیاز، ایتالیا 4 امتیاز، کرواسیا 2 امتیاز و آلبانیا 1 امتیاز دارند. قرار است امشب هم در گروه دی 4 مسابقه برگزار شود. پنج و 34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه دو دیدگاه در نشست ویانا، مذاکره یا گزینه نظامی.
جناب خلیفه سیفرمانی یک کمک طرفی چی دارن؟ طرف مذاکره ویانا لنگر دارن.
اشتراک کنندگان زن در نشست ویانا چه گفتند؟
ما از کسی که اشتراک کردن خواستم که در کارزار مبارزه علیه پارتال جنسیتی که سوی طالبای ما شده بپیوندن.
تبعات برکناری از سوی طالبان فرار تحصیل کرده های افغان به ایران.
طالبان آمدن سر کسایی که حالا فعلا مسجد درس خوانده، اونا کل لسان شدن، ماستر شدن، دیگه به اون نسبت ما را کشیدن سر کاروار نبود، دیگه مجبور شدیم به خاطر که یک خانواده 8 نفره به گردن ما است، مجبور هستیم که بریم طرف ایران.
و وضع تحریم های اتحادیه اروپا بر صادرات گاز روسیه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. شماری از اشتراک کنندگان نشست ویانا از موجودیت دو نظر عمده در این نشست سخن گفتند. یک، دیدگاه تلاش برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی است. دیدگاه دیگر، در پهلوی تلاش برای مذاکرات روی گزینه نظامی هم تاکید می کند. نشست چهارم ویانا با اشتراک احمد مسعود رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان بروز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
در نشست چهارم ویانا که زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار با حضور دهاتن از مخالفان رژیم طالبان و فعالان روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شد، به گفته اشتراک کنندگان دو نظر عمده وجود دارد. برخی از اشتراک کنندگان بر نهایت کوشش برای اثرگیری گفتگوی بین الافغانی و مذاکرات چون یگانه راه حل تاکید می‌کنند و گروه دوم در کنار مذاکرات روی گزینه نظامی نیز تاکید دارند. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی در سخنان خود در آغاز این نشست این نظر را که گویا شرایط فعلی و رژیم طالبان بدیل ندارد رد کرد و گفت که بدیل روند است که مشروعیت می آفریند.
همین بازی دنیا قسم است دیگه افغانستان و آمدیتی که قبلن اما آیا با ما و شما قصر بگیرد نیست؟ از ما شما بیشیده بگیم قصر تنگیمه؟ من بگیم تلاش خودم، کوشش خودم و در این راستا یک طرح نوی بیاد دادیم که همه که خود را ببیند و طرحی باشد افغانستان در از این حالت فعلی نشانده.
اما محمد محقق یک تن از رهبران جهادی سابق لحن نرمتر درباره برخی از رهبران طالبان داشت. او درباره موقف سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در مورد مذاکرات چنین گفت:
جناب طرف سید حقانی یک کمک سید طرف چی دارن؟ طرف مذاکره بین الافغانی لنگر دارن و آدم گرچه سابق بسیار جهده و افجارات در همین چی دارن، ولی او کسی که مرد جنگ است میگه مرد سابق.
آقای محقق از طالبان خواست که با گفتگو و مذاکرات رو آورند. قاری عیسی محمدی یک تن از فعالان مدنی که در این گردهمایی حضور دارد با رادیو آزادی گفت که در نشست روز دوشنبه خاطر نشان ساخته شد که طالبان در 3 سال گذشته هیچ کدام نشانه برای اثرگیری مذاکرات بین الافغانی از خود نشان ندادند و بدون توجه به کادرهای دولتی دیگر اقوام و مذاهب به تقرر افراد خود در دولت تمرکز داشتند و گفت که برای پیشبرد بحث ها 4 کمیته تشکیل داده شد.
گروه بنام چشمنداز سیاسی که در او دکتر سبرنگین سپنتا و دکتر محمد یونس قانونی و احمد مسعود و حاجی محقق و شاه محمود میخیل و برخی از دیگر سیاسون در او بودند، در حدود تقریبا 17 نفر در لیست نامشان بود و گروه دوم باز بود روابط بین المللی پیامدهای منطقه‌ای که در او هم 14 نفر بودند که فضل احمد معنوی و محمد نظیف شهرانی و فوزیه کوفی عبدالحادی فرهنگ و دوستای دیگه بودند و گروه سوم بود حقوق بشر، تا که اینا این گروه باز باید تمامی هم و حقوق بشر که زیر پای میشد افغانستان، حقوق زن، حقوق اطفال باید راپور جور کنن و همراه اداره خارجی حقوق بشر در تماس باشن و گروه چهارم نقشه رای اقتصادی برای آینده افغانستان بود.
اما برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که اکثریت اشتراک کنندگان نشست ویانا اراکین حکومت سابقند که اکنون به فعالان جامعه مدنی تبدیل شدند. دکتر طارق فرهادی میگوید که جامعه جهانی با آغاز دوباره جنگ و خشونت در افغانستان علاقمندی ندارد.
خوب مشکلی است که کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا، اینا در 20 سال گذشته مهره های قدرت بودند در افغانستان و آل خود تبدیل کردن به جامعه مدنی، و اگر جامعه مدنی باشند مردم اینا را به حیث جامعه مدنی قبول نداره، به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه در حقیقت، و به حیث مهره های قدرت دنیا به اینا علاقه نداره، به خاطر که دنیا ما میبینیم که میخواه که یک راه حل پیدا کنه برای زی که حکومت طالبان نرمتر بسازه.
تا کنون سه دور این نشست ها در ویانا با حضور شمار از سیاستمداران دوره نظام جمهوری سابق و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است. اولین نشست ویانا در سپتامبر سال 2022، دومین نشست آن در اپریل سال 2023 و نشست سوم آن در دسامبر سال 2023 میلادی برگزار شد. تأکید بر تقویت اجماع سیاسی، حل چالش‌های افغانستان از طریق گفتگو، اعمال فشار دیپلماتیک بر طالبان و تضمین حقوق اساسی شهروندان و زنان در دستور کار سه نشست قبلی ویانا بود که به میزبانی انستیتوت امور بین‌المللی اتریش برگزار شدند.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. بیشتر سخنرانی‌های دیروز نشست ویانا روی همبستگی افغان‌ها و تأمین حقوق زنان متمرکز بود. این را پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زنان و یکی از اشتراک کننده های این نشست می‌گوید. فرشته نگاه در این مورد با خانم نجرابی گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز در مورد نکات مهم سخنرانی های دیروز از او پرسیده.
موضوع زنها بیشتر بود، بیشتر خواستم در مسئله زنها که مورد خشونت و سرکوب طالبان هست که سیستماتیک قرار گرفتن صحبت داشته باشن، که در صحبت خودم از کسی که اشتراک کردن خواستم که در کارزار مبارزه علیه پارتال جنسیتی که سوی طالبان ایمال شدن بپیوندن. و مسئله که بس شد نشست دوها بود که بدون حضور جامعه مدنی افغانستان زنان و گروه های ضد طالبان برگزار میشه.
پروانه جان، شما از نشست دوها یاد کردین که چند روز بعد است دو از زنا دعوت نشده. حضور زنا در نشست ویانا چیگونه بود؟
در نشست ویانا حضور زنا بود، زنا حضور داشتن و حرفایی که داشتن زنها در سخنران ها بودن و حرفایی را که نداشتن بیان کردن و به ایک باور و پذیرفتن زنها در جریان بود و این نشست به گناه حضور زنها را پذیرفته بودن.
خب شما گفتین روی حضور زنها بود و شما گفتین روی موارد مربوط به زنها بیشتر صحبت شد. چی فیصله های صورت گرفت؟ مثلا روی کدام نکات بیشتر توافق صورت گرفت؟
خب توافق نظر شرایط افغانستان به همه معلوم دار است که اقالت بحرانی و دشواری هستند و مورده که مقلا نمیاد کردم روش فیصله های بیشتر بود و مسئله اتحاد مردم افغانستان بود و ادامه مبارزه علیه تروریسم مخصوصا طالبان. خب بعض افرادی که اشتراک کرده بودن حرف خود داشتن، ولی مسئله زنا مسئله بود که در همه سخنرانی‌ها یاد شده.
در رابطه با مؤثریت از این نشست ویانا صحبت کنیم، به نظرتان این نشست در ای که نماینده های از طالبان هم حضور نداشتن، طالبان اصلا اشتراک کننده های نشست به رسمیت نمیشناسن، این چقدر میتونه که مؤثر تمام شوه؟
نشست ویانا و امسال این نشست خیلی تاثیرات مهم را داره و این بیانگر عزم نیروهای ملی دموکرات به خاطر پیدا کردن رای حل به بنبست افغانستان و همچنان عباد پیچیده حالات بخیم افغانستان می باشه.
ای چارمی نشست ویانا است. پیش از این نشست چی تغییرات را آورده و بعد از این نشست چی تغییرات فکر میکنین این نشست آورده بتانه در وضعیت افغانستان؟
برنامه قبلی ویانا و برنامه که کنون داشتن برنامه هستن که میتونن از رای گفتگو بین افراد که نیروی زد طالبانی هستن صورت بگیره و زمینی گفتگو را مساید به صدات های نابین هم صحبت کنن و در نهایت شرای حل را به خاطر این بنبسته که جریان داره پیدا کنن.
پروانه ابراهیم خیل نجرابی فعال حقوق زن و از اشتراک کنندگان نشست چهارم ویانا با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اتحادیه اروپا تحریم‌های را بر صادرات گاز روسیه وضع کرد. این تحریم‌ها برای وارد کردن ضربه به صادرات گاز روسیه و جلوگیری از بی‌اعتنایی به تحریم‌های سابق وضع شده. این چهاردهمین بسته تحریم هاست که از سوی اتحادیه اروپا بر روسیه وضع می شود. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگویند که این بسته تحریم‌های جدید را به دلیل تهاجم مسکو بر اوکراین بر روسیه وضع کرده‌اند. اعلامیه می‌افزاید که این تحریم‌ها کشتی‌های انتقال دهنده گاز مایع روسیه را هدف قرار می‌دهند. اتحادیه اروپا تخمین می‌کند که سال گذشته از 4 تا 6 میلیارد متر مکعب گاز مایع روسیه از طریق بندرهای اتحادیه اروپا به کشورهای سوم انتقال داده شده است. روسیه متهم شده که برای گریز از تحریم‌ها کشتی‌هایی را مخفیانه به کار گماشته تا از طریق عایدات گاز ماشین جنگی خود را تمویل کند. بسته تحریم‌های جدید به فنلند و سویدن اجازه می‌دهد که برخی قراردادهای وارد کردن گاز مایع روسیه را لغو کنند. این تحریم‌ها سرمایه‌گذاری جدید در تکمیل پروژه‌های ساختمانی و خدمات در روسیه را نیز منع می‌کند. برخی کشورهای اروپای مرکزی هنوز هم از روسیه گاز وارد می کنند. اتحادیه اروپا در سال 2022 وارد کردن گاز از روسیه را منع کرد، ولی این تحریم با برخی از معافیت‌های محدود دنبال شد. قدرت‌های غربی به دنبال تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین در سال 2022 و تحریم‌ها علیه مسکو رو آوردند که به تدریج گسترش داده شد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بسته جدید تحریم‌ها 114 فرد و نهاد را هدف قرار دادند که در فعالیت علیه استقلال، تمامیت ارضی و آزادی اوکراین سهم داشتند. با این بسته جدید تحریم‌ها شمار مجموعی افراد و نهادهایی که از سوی اتحادیه اروپا در روسیه تحریم شدند و 2200 فرد و نهاد می رسد. این بسته جدید 61 نهاد دیگر به شمول شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌ها را در تحریم‌ها شامل می سازد. اکثریت این شرکت‌ها که برخی آنها در چین، ترکیه و امارات متحده عربی فعالند، بعد دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا یا فراهم آوری تجهیزات حساس به روسیه متهمند. بر علاوه این تحریم‌ها، حدود 225 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی روسیه در کشورهای اتحادیه اروپا منجمد شده است. سرمایه‌های حدود 50 نفر از مقامات روسیه نیز منجمد و ورود آنها به کشورهای اتحادیه اروپا منع شده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، وزیر خارجه سرگی لاوروف، ده ها عضو پارلمان روسیه و نخبگان و همچنین حامیان حکومت یا افراد بانفوذ در آن از جمله 1700 تنی اند که از قبل در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا بیایید در مورد کرکت با شما بگویم. بازی افغانستان و بنگلادش همین حالا ادامه دارد. بختیار ساحل خبرنگار رادیو آزادی که این تحولات ورزشی را دنبال می کند همین حالا روی خط مستقیم با ماست. آقای ساحل، بازی چطور پیش میره تا حال طوری که میبینه؟ افغانستان در اوور 10.4 تانسته 59 دوش انجام ده و یک بازیکنش را هم از دست داده.
احمدی صاحب سلام به شما و همه شنونده. مثل که شما یادآور شدین، آغاز بازی افغانستان تا هنوز خراب نیست، لیکن یک چیزی که امروز در بازی دیده میشه، پیچ به روز گذشته می کمی مشکل تر است و دیتو پیچا با آسانی دویش انجام نمیشه یا جور نمیشه، به خاطر که دیجا با مصطلحات کرکت باونس و ترن و این چیزا بسیار زیاد است. وقت یک کمی وقت که توپ زنا دا کریستیر کنه، باز میشه که در مواورای آخر یا در آخری 5-6 ور خوب دویش انجام شوه. بازم یک چیزی خوب بود با افغانستان که ابراهیم و گربز تا نوز تا داور یا توانستن که در پیچ استاد باشن و امو وقت سختره تیر کنن. ابراهیم که آوت هم شد، خاص که یک شات بزرگ انجام بده، بخاطر که بعد از آور دا یا باید سکور کمی تیز کنن، بخاطر که حداقل به تیم مخالف یا به تیم بنگلادش باید بیش از 150 دویش هدف تعیین کنن، بخاطر که او تیم هم تیمی است که با تیم ما آشنایی زیاد داره و می توانه که داخل افغانستان خوب بازی کنه.
در مورد اهمیت این بازی برای ما بگوین آقای ساحل، طوری که می دانیم بازی امروز با بنگلادش پس از آن است که افغانستان به گونه غیر منتظره استرالیا را شکست داد، بازی امروز چقدر سرنوشت ساز هست برای افغانستان؟
گپی مهمی جاست که اگر افغانستان این بازی را برد، بار نخست تیم کرکت افغانستان به نیمه نهایی جام جهانی بیستاوره را میابه و این یک چیزی است که تانوز در تاریخ کرکت افغانستان نشده. تنها تیم های زیر سن 19 سال افغانستان توانسته بودن که در نیمه نهایی جام های جهانی رایابی کنند، لیکن تیم ملی بالاسن تانوز نتوانسته که دهیتو یک مقام برسه. و اگر مبصرین کرکت میگن اگر افغانستانی بازی را برد و به نیمه نهایی رسید، امکان زیاد است که افغانستان این بار تیم افریقای جنوبی را هم در نیمه نهایی شکست بده و دور نخواهد بود که افغانستان فاینال یا نهایی بازی نهایی ببینه.
قسم شما بیشتر میدانین بازی کرکت مثل بعض ورزش های دیگه قابل پیشبینی زیاد نیست. در مورد بازی امروز و نتیجهش تبصره ها چیست؟ هرچند میدانیم که از احتمال برد افغانستان پیش از آغاز بازی سخن زده شده بود، اما حالا پیشبینی ها چطور هست گوتا؟
با مثل که شما گفتین، از اول که بازی آغاز می شد اما مبصرین کرکت افغانستان تیم فیوریت در بازی خوانده و گفتن که بازی های قبلی افغانستان نشان میده که افغانستان در بازی فیوریت است، لیکن تا هنوز تیم بنگلادش توپ اندازی بسیار خوب کرده، با بسیار دیسیپلین توپ اندازی کردن. اگر تا آخر 20 اوور همین قسم باشند، شاید هدف بیش از 120 نباشه و او هدف قابل دفاع با آسانی نمیشه. دیگه ببینیم که میشه افغانستان 150 دویش انجام بده یا خیر.
بسیار جد تشکر از شما بختیار ساحل، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
بیشتر از خبر،
حالا هم در مورد مهاجرت غیر قانونی به ایران و در بعض موارد هم شماری از جوانان افغان که از ادامه کار در افغانستان باز ماندند، روزانه به گونه قاچاقی به ایران می روند. این جوانان مدعی هستند که طالبان آنان را از کار در اداره های دولتی برکنار کرده و به جایشان ملاها و فارغان مدرسه ها را استخدام کردند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از شاپور صابر بشنویم.
صفی الله در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آماده یک سفر پرخطر و سخت به ایران است. او باشنده ولسوالی شیندند هرات و 32 سال است. صفی الله فارغ پوهنزه اقتصاد پانتون هرات است و 3 سال در ریاست اراضی هرات وظیفه اجرا کرده است. او مدعی است که طالبان 2 سال می شود که وی را برکنار و به جایش یک ملا را استخدام کردند. این جوان تحصیل کرده سال گذشته نیز در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود، اما در نیمه راه از سوی پلیس مرزی ایران دستگیر و به افغانستان اخراج شد. صفی الله می گوید که به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی جز ترک کشور و کار در ایران دیگر راهی برای او نمانده است.
طالبان آمدن سر کسایی که حالا فعلا مسجد درس خوانده، اونا کل لسان شدن، ماستر شدن، دیگه به اون نسبت ما را کشیدن سر کار بار نبود، دیگه مجبور شدیم به خاطر که یک خانواده 8 نفره به گردن ما است، طفل است، اولاد است، نان میخواد و ما اقتصاد ما بسیار ضعیف است، کار بار هم نیست، مجبور هستیم که بریم طرف ایران.
عبدالرحیم 29 ساله فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی تصمیم مشابه صفی الله را گرفته است. او باشنده ولایت فرا است و در ریاست حقوق این ولایت وظیفه داشت. به گفته او نزدیک به 3 سال پیش طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان وی را از کار برکنار کردند.
من وظیفه داشتم اما از وظیفه برکنار شدم و به جای من یک عالم دین آمده است. متاسفانه شرایط کار برای من مساعد نیست. در اینجا نه تنها من بلکه جوانان هم هستند که تحصیلات ماستری دارند اما تصمیم گرفتند که قاچاقی به ایران بروند.
عبدالرحیم مدعی است که مسئولان طالبان شمار زیادی از کارمندان دولت پیشین را برکنار و به جای آنان نزدیکان خود را در بست‌های دولتی به کار گماشتند. برخی از فعالان اجتماعی هم مدعیان که روند استخدام در اداره های دولتی حکومت طالبان سلیقه‌ای و غیر شفاف است. محمد افضل رحمتی یک تن از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
فرار مغزها و مهاجرت نیروی متخصص ما به کشورهای بیرون میشه، عدم موجودیت زمینه کار و در کنار آن استخدام در بست‌های دولتی بر اساس روابط است. متاسفانه هیچ مکانیزم شفافی به خاطر استخدام انسان‌های متخصص و ماهر و در کنار آن متعهد در بست‌ها و پست‌های بلند رتبه دولتی و پایین رتبه دولتی حتی وجود نداره و متاسفانه اکثر استخدام‌ها بر اساس روابط صورت می‌گیره. این باعث ناامیدی قشر جوان و تحصیل کرده میشه.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2 سال پیش مدعی شده بود که در بخش رهبری و سیاسی افراد تعیین خواهند شد که اهداف طالبان را عملی کنند، اما در بست‌های مسلکی افراد مسلکی استخدام می‌شوند. بیکاری و بی سرنوشتی جوانان تحصیل کرده افغان چالش چندین ساله است، اما به گفته برخی از این جوانان با برگشت طالبان به قدرت در جریان نزدیک به 3 سال گذشته فرصت کار در اداره های دولتی از آنان گرفته شده است. به گفته آنان طالبان به جای جوانان تحصیل کرده و متخصص، ملاها و طالبان مساجد را که سواد اندک دارند در ادارات به کار گماشتند. بسیاری از جوانان همانند صفی الله که با سختی زیاد درس خوانده و تحصیل کردند، به خاطر نبود فرصت شغلی در کشور مجبور به مهاجرت به کشورهای دور و نزدیک شدند. صفی الله میگوید با اینکه سفر قاچاقی خطرناک و مرگبار است، اما وی چاره جز رفتن به ایران برای کار کردن و پیدا کردن لقمه نان به خانواده‌اش ندارد.
یک بار دیگه هم به ایران رفتیم، راهشان بسیار سخت است، از درای اشکین و ربات از قسمت ها ما را میبره، داخل کوه پیاده‌روی بسیار زیاد داره، ولی مجبور هستیم دیگه، چاره ای نمانده، مجبور هستیم که به ایران را ادامه بدیم دیگه، توکل به خدا که برسیم به مقصد خود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.